ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی پنجشنبه 28 بهمن ماه 95 برابر با 16 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید کوروساد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به 6 سال حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، روز پنجشنبه یک بمبگذار انتحاری با انفجار بمبی در یک معبد صوفی در ولایت سند پاکستان دست کم 70 تن را به کشتن داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 150 تن نیز در این حمله مجروح شدند. ولایت سند در 200 کیلومتری شمال شرقی کراچی قرار دارد و گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. دولت پاکستان وعده داده است که دست به تلافی خواهد زد و مسببان این حمله را مجازات می‌کند. به گفته مقام‌های پلیس محلی، فرد بمبگذار با ورود به معبد لال شهباز قلندر بمب خود را در میان جمعیت حاضر منفجر کرده است. روز چهارشنبه نیز در جریان 4 حمله انتحاری در شمال شرقی پاکستان 6 نفر به گزارش خبرگزاری فرانسه کشته شدند و این انفجارها موجب نگرانی بسیاری از مردم منطقه شده است. در خبر دیگر، انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در جنوب بغداد پایتخت عراق دست کم 48 کشته بر جای گذاشت. در پی این انفجار انتحاری، گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه ساعتی پس از این رخداد گزارش داد که وبسایت اعماق، رسانه تبلیغاتی داعش، هدف از این انفجار را شیعیان عنوان کرده است. این انفجار در منطقه البیا که مرکز خرید و فروش خودرو در بغداد است رخ داده، جایی که تنها 2 روز قبل نیز صحنه انفجار دیگری بود که به کشته شدن 4 نفر انجامید. آماری که وزارت کشور عراق منتشر کرده شمار مجروحان این حادثه را 60 نفر عنوان می کند. در خبر دیگر، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده در جریان اختلافات اسرائیل و فلسطینیان از راه حل 2 کشور مستقل حمایت می‌کند. یک روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که او با راه حل 1 کشور یا 2 کشور مستقل با آنچه که 2 طرف بپذیرند موافق است. نیکی هیلی تاکید کرد که آمریکا از راه حل 2 کشور مستقل حمایت می‌کند و به گفته او هر کسی غیر از این بگوید اشتباه است. اظهارات روز چهارشنبه دونالد ترامپ در مورد مسئله خاورمیانه انتقادهای بسیاری از مقام‌های فلسطینی را در پی داشت. در خبر دیگر، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نخستین دیدار رسمی خود با سرگئی لاوروف همتای روسش گفت زمانی که همکاری علمی برای آمریکاییان سودمند باشد، ایالات متحده همکاری با روسیه را مورد توجه قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه 20 در بن آلمان افزود ایالات متحده در جایی که منافع و ارزش‌های آمریکایی و متحدانش حفظ لحاظ نشود وارد همکاری نمی‌شود. تیلرسون همچنین خواستار انجام تعهدات روسیه در قبال اوکراین در چارچوب معاهده مینسک شد. دخالت روسیه در شرق اوکراین و ضمیمی کردن بخش کریمه این کشور به خاک خود روابط مسکو با کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا را تیره کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از زمان مبارزات انتخاباتیش بارها گفته است که منافع ایالات متحده را در درجه اول اولویت قرار می‌دهد و همچنین از روی کرده نرمتری در مقابل مسکو سخن به میان آورده است. آقای پروستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قوی میشنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. شش سال از حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی گذشت.
مسئله مهم در مورد این سه نفر این است که هیچ دادرسی در موردشون صورت نگرفته، کیفرخواستی صادر نشده، اتهامی تقدیم نشده.
هشدار دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عرب نسبت به کنار گذاشتن طرح ایجاد یک کشور مستقل فلسطین. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. سالانه 16,000 نفر بر اثر تخلفات جاده‌ای در ایران کشته می‌شوند. گزارشی هم در همین باره برای شما آماده شده. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، از حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 6 سال می گذرد و درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای رفع حصر آنان تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 6 سال می گذرد. 6 سالی که با درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای رفع این حصر همراه بوده. اما با وجود همه این درخواست‌ها، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان در خانه‌هایشان محبوسند و جدیدترین درخواست برای رفع حصر آنان هم با واکنش تند دولت ایران مواجه شد. درخواست آمریکا برای آزادی فوری این افراد و همه زندانیان سیاسی در ایران. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای حصر خانگی این افراد را خودسرانه توصیف کرد و نوشت که ایران باید به حقوق بشر احترام بگذارد. در این بیانیه همچنین آمده است ادامه این حصر خانگی بدون تفهیم اتهام با تعهدات بین المللی ایران بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، حصر خانگی این افراد را با قوانین ایران هم در تضاد می داند.
طبق قوانین ایران، دادگاه تنها مرجعی است که می تواند تصمیم بگیرد بر گناهکار یا بی‌گناه بودن کسی، و این هم تشریفاتی دارد که در قانون کاملا مشخصه. مسئله مهم در مورد این سه نفر این است که هیچ دادرسی در موردشون صورت نگرفته، کیفرخواستی صادر نشده، اتهامی تقدیم نشده. آیا در این خصوص حکم حکومتی هست؟ یعنی آیا رهبر جمهوری اسلامی چنین دستوری داده؟ دستور رهبر که باید جای منعکس شود، شفاهی که نمیشه، حکم حکومتی شفاهی ندادید. بنابراین با هر ضابطه و معیاری که نگاه کنید، زندان خانگی این افراد برخلاف قوانین ایرانه.
ایران بیانیه وزارت خارجه آمریکا برای رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 را مقرضانه، مشکوک و نابجا خواند و آن را محکوم کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت این بیانیه اهداف خاص سیاسی دارد و ایران به هیچ وجه چنین بیانیه‌های مداخله جویانه ایران نمی‌پذیرد. او در حال این سخنان را می‌گوید که رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. با این حال با گذشت 3.5 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی تغییری در وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ایجاد نشده است. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس در این باره میگوید:
اصلا تصمیم گیری در رابطه با رفع حبس آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در اختیار رهبر جمهوری اسلامی، اما به هر حال آقای روحانی به عنوان مجری قانون اساسی در هنگامی که میخواست رئیس جمهور بشه قول صریح و روشن داده و تا به امروز این قول انجام نشده. حتی اگر ایشون نمیتوانست، یعنی در اختیارش نبود یا اجازه ندادن که وعده‌اش عمل بکنه، باید گزارش روشن و صریحی از اقداماتی که انجام داده رو به احتضار مردم برسونه. در این رابطه واقعا کوتاهی شده. پاسکاری که قوه قضاییه با شورای عالی امنیت ملی و سایر نهاد انجام میدن همه رو سردرگم کرده و میخواهن که همه رو سردرگم کنه.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هم روز پنجشنبه درخواست آمریکا برای رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را نشانه این دانست که اعتراض‌های سال 88 به گفته او با واسطه یا بی واسطه در آمریکا ریشه داشته. او تنها راه برای رفع حصر را توبه این افراد و عذرخواهی آنان از مردم دانست. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، هم سه روز پیش در این باره گفت:
کسانی که از مردم جدا شدند، با ندای دشمنان همراهی کردند، در کشور آشوب بپا کردند، اینا برگردن به دامن ملت. راهش هم روشنه، راهش برگشتنه، قبول اشتباهه.
تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی، گزینه توبه را منتفی می داند و از پافشاری پدرش بر مواضع خود می گوید:
او اگر بنا بود از موازش کوتاه بیاد، در اوج جوانیش در قبال نظام پهلوی که 9 بار زندان و تبعید شد کوتاه می اومد. هدفی داشته، در نظام جمهوری اسلامی هم تلاش کردم. پیشترم گفته بودن ایشون که حرف و سخنشون همونه و در این رابطه حاضرن هر هزینه‌ای رو بپردازن. مقامات قضایی ما هم بهتره به حرف و سخنهای کروبی جامعه عمل بپوشن و بیان دادگاه ایشون رو برگزار بکنن، اجازه بدن که مردم اتهاماتی رو که اونا معتقدن اینا برخلاف منافع ملی کشور و نظام انجام بدن رو در عرصه علنی بیان بکنن و به اونا بعد از 6 سال فرصت دفاع در یک دادگاه علنی را به اونا بدن. و قاضی این موضوع هم به اعتقاد من افکار عمومی جامعه است.
پس از گذشت 6 سال هنوز روشن نیست که حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بر اساس چه حکمی صورت گرفته. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی آن را تصمیم شورای عالی امنیت ملی می‌دانند، اما برخی مقام‌ها می‌گویند حصر خانگی این افراد به دستور مستقیم آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته است.
6 سال از حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد. شما شنونده یک گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بودید. دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو در همین باره میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید: 2042-02-2112-2112.
کیا میخوام محاکمه کنن؟ زهرا رهنورد و آقای کروبی و موسوی که محاکمه ندارن که بکنن. این بدبخت را حصر خانگی کردن که مثل آقای منتظری سرشون را زیر آب کنن. اینا را باید خودشون را محاکمه کنن. سران فتنه خودشونن. آقای خامنه ای باید روز قیامت حساب همه اینا را پس بده.
آقای خامنه ای اونجا نشسته فقط نظر خودش را میخواد بده. فقط آیا این مردم هیچ نظری ندارن در مورد زندگیشون، جامعه‌ای که درش زندگی میکنن، در مورد افرادی که از طرف مردم تو مجلس هستن؟ ایشون هر چی که خودش دوست داشته باشه به هر کیم، و من نمیدونم مگه کینه و نفرت در اسلام ممنوع نیست؟ ایشون چه کینه‌ای به دل گرفته از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که اینجور اونا رو حصر کرده و نمیذاره، حتی یه دادگاه نمیذاره که اینا تو دادگاه بیان از خودشون دفاع کنن؟ من نمیدونم ایشون چه جور بشریه که اون بالا نشسته فقط دستور میده، فقط سخنرانی میکنه، فقط اظهار نظر متنوع میذاره برای مردم.
بله آقای خامنه‌ای، برای شما آشتی ملی هیچ معنایی نداره، فقط برای شما لبنان و سوریه و عراق و یمن معنا داره، هیچی معنا نداره.
آقای آیت الله خامنه‌ای، ما که هرگز با شما حاضر نیستیم آشتی کنیم. شما که جوانای ما، نوجوانای ما رو اعدام کردید، شکنجه میکنید، میکشید، قهرمانان ملی ما رو به زندان میکشید، به سیخ و سنبه میکشید، چطور میتونیم با شما آشتی کنیم؟ تنها موقعی که از کرده خودتون پشیمون بشید و کنار برید مورد بخشش قرار میگیرید. همین، چون ما اهل انتقام نیستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در ادامه مجله شبانگاهی یک گفتگو رو بشنید با این موضوع که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین یک طرح دوفوریتی که عنوان آن را تأمین امنیت برگزاری مراسم و سخنرانی‌های رسمی و عرفی گذاشتند، برای برهم زنندگان این گونه مراسم ها و سخنرانی ها مجازاتی رو تعیین کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی در آلمان، که درباره جزئیات بیشتر این طرح از او پرسیده.
بر اساس این طرح مجازات هایی را که برای افرادی که بخوان سخنرانی ها رو برهم بزنن در نظر گرفته شده و قوه قضاییه موظف میشه که پرونده های این چنینی را سریع‌تر رسیدگی بکنه. البته درباره منشأ این طرح و جزئیاتش اختلاف نظرهایی هست، چرا که اعلام شده بود که این طرح توسط فراکسیون امید ارائه شده، اما محمود صادقی عضو این فراکسیون گفتن که آقای یوسفیان مولا نماینده اصولگرای مجلس طراح این طرح هستن و همینطور گفتن این طرح هنوز به هیئت رئیسه ارائه نشده. ولی اون چیزی که تحت عنوان طرح اولیه ارائه شده بود یک طرح ناقص به نظر می رسید و به نظر می رسید که طرح جامع و کاملی نیست و قاعدتا اگر بخواد این طرح در نهایت به هیئت رئیسه مجلس ارائه بشه و در مجلس بررسی بشه، باید جزئیات بیشتری بهش اضافه بشه و یک مقدار طرح جامع‌تری باشه و در شرایط فعلی ممکنه که هیئت رئیسه در مذاکراتی از نمایندگان بخواد که طرح را ارائه نکنن یا طرح را به اونها برگردونه و اونها خواسته بشه که طرح جامع‌تری ارائه بکنن.
آقای مهرابی، با اینکه طرح برخورد با برهمزنندگان سخنرانی‌های رسمی هنوز به تصویب نرسیده، اما خیلی زود با واکنش رسانه‌های اصولگرا مواجه شده. چرا؟
به نظر میرسه که نمایندگان که این طرح رو ارائه دادن نظرشون بر انتخابات ریاست جمهوری 96 هست و احساس میکنن که در آستانه انتخابات برخورد با مراسم های سخنرانی بیشتر خواهد شد و برای همین این طرح رو به صورت دوفوریتی ارائه کردن. واکنش اصولگرایان هم دو جهت متفاوت بوده. طبیعتا برخی احساس کردن که میتونن با این طرح از اصلاح طلبان آتو بگیرن و اونها رو متهم بکنن که به دنبال محدود کردن آزادی بیان هستن. از سوی دیگه اونها نگران هستن که اگر این طرح اشکالاتش رفع بشه و به عنوان یک طرح جدی مطرح بشه، عملا به معنای محدود کردن بخشی از اقدامات قوه قضاییه میشه که سخنرانی ها رو تعطیل میکنه و همینطور با گروه هایی که سخنرانی ها رو به هم میزنن برخورد نمیکنه و در واقع این نوع طرح تأکیدی خواهد بود بر برخورد با کسانی که سخنرانی ها رو به هم میزنن و طبیعتا اصولگرایان خیلی تمایل ندارن که بحث برهم زدن سخنرانی ها و حمایت قوه قضاییه از کسانی که این سخنرانی ها رو به هم بزنن دوباره در فضای سیاسی مطرح بشه.
حالا آقای مهرابی، به هر صورت با توجه به واکنش گسترده‌ای که اصولگرایان به این طرح داشتن، چقدر شانس داره که این طرح در مجلس به تصویب برسه؟
به نظر میرسه که باید بخشی از اشکالات این طرح رفع بشه تا طرح در مجلس قابل مطرح شدن باشه و به نوعی احتمال داره که این اتفاق در روزهای آینده بیفته اگر طراحان طرح جدی باشن. به لحاظ فضای عمومی مجلس امکان تصویب این طرح وجود داره، ولی طبیعتاً بخش‌هایی از این طرح که تکالیفی رو برای قوه قضاییه مشخص میکنه در برخورد سریع‌تر با کسانی که تجمع‌ها رو به هم می‌زنن، احتمال داره که از سوی شورای نگهبان رد بشه. از سوی دیگه اگر قوه قضاییه عملاً تمایلی برای برخورد با برهم زنندگان تجمع‌ها داشته باشه، با همین قوانین فعلی هم میتونه با اونها برخورد بکنه، ولی تجربه‌های گذشته نشون میده که اراده‌ای برای این موضوع در نهادهای نظام وجود نداشته و عملاً به نوعی حتی این تحت در صورت تصویب نهایی هم ممکنه که از سوی قوه قضاییه و دیگر نهادهای مسئول چندان جدی گرفته نشه، ولی به هر حال یک تأکید سیاسی هست بر برخورد با برهم زنندگان تجمع‌ها.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان. شما تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. تمکن همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در نخستین دیدار رسمی خودش با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته ایالات متحده همکاری با روسیه رو مورد توجه قرار میده، وقتی حوزه‌های همکاری عملی که برای مردم آمریکا سودبخش باشه پیدا بشه. او در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه 20 در بن آلمان گفته ایالات متحده در جایی که منافع و ارزش‌های آمریکایی و متحدانش لحاظ نشه وارد همکاری نمیشه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید با این موضوع که رئیس مرکز تحقیقات پلیس راهور ناجا از کشته شدن سالانه 16,000 نفر در اثر تخلفات جاده‌ای خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
از کشته شدن بیش از 12,000 نفر در تصادفات جاده‌ای در 9 ماه اول سال 95 تا آمار سالانه بیش از 2,000 کودک قربانی تصادفات. رسانه‌ها در ایران روز پنجشنبه به بهانه نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی و شلوغ شدن جاده‌های ایران بار دیگر به سراغ آمار و ارقام رفته بودند. در این میان روزنامه شرق از منظری دیگر به تصادفات رانندگی پرداخت. این روزنامه در گزارشی با عنوان مستی 400,000 تومانی به پدیده میخانه سیار در خیابان‌های تهران اشاره کرده و نوشته است که برخی از سرنشینان اتومبیل‌ها رانندگی در حال مستی را کار باحالی می‌دانند و معتقدند که با کمی مراقبت و احتیاط مشکلی پیش نخواهد آمد. این روزنامه همچنین به جریمه 400,000 تومانی تست مثبت الکل راننده اشاره کرده و نوشته این میزان جریمه از سال گذشته قانونی و اجرا شده، با وجود این هنوز رانندگانی هستند که در شرایط مستی پشت فرمان می‌نشینند و در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها با سرعت دیوانه‌وار ویراج می‌دهند. بنابر آمار منتشر شده توسط دادستان تهران، تنها در سال 94 برای 2900 راننده در شهر تهران به دلیل رانندگی در حین مستی پرونده قضایی تشکیل شده است. روزنامه شرق نوشته است که به گفته حقوقدانان بر اساس قوانین جاری رانندگی در حالت مستی شامل دو مجازات است: مجازات شرب خمر و تشدید در مجازات رانندگی. در این شرایط فردی که در حالت مستی رانندگی می‌کند علاوه بر جریمه 400,000 تومانی گواهینامه‌اش 6 ماه ضبط می‌شود و نیز به مراجع قضایی معرفی می‌شود. راننده مست اگر هنگام رانندگی مرتکب جرم شود اما این جرم با تصادف همراه نباشد به مجازات در تخلف رانندگی و مجازات شرب خمر محکوم خواهد شد، اما اگر راننده مست در حالت مستی مرتکب تصادف شود به مجازات در تخلف رانندگی، مجازات شرب خمر و مجازات صدمه‌های غیر عمدی محکوم خواهد شد. علاوه بر این روز چهارشنبه مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا اعلام کرده که سالانه 2,000 تا 3,000 کودک در ایران در تصادفات جان خود را از دست می دهند. علی گرجی به عنوان راهکار این مسئله اجباری شدن استفاده از صندلی کودک را پیشنهاد کرده و گفته است در صورت استفاده از صندلی کودک میزان مرگ و میر کودکان بین 70% تا 80% کاهش می یابد و 60% از آسیب به کودکان در تصادفات کاهش می یابد. تقی مهری رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران نیز گفته است که بحث اجباری شدن استفاده از صندلی کودک را پیشنهاد داده ایم تا بتوانیم آن را جزو کدهای تخلفاتی محسوب کنیم. بر اساس آمار منتشر شده سوانح رانندگی پس از بیماری های قلبی و سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است. به گفته رئیس پلیس راهور در حوادث ترافیکی 9 ماهه اول سال 1395 بیش از 12,000 نفر کشته شدند که 73% از فوتی‌ها مربوط به حوادث جاده‌ای بوده است.
سالانه 16,000 نفر بر اثر تخلفات جاده‌ای در ایران کشته می‌شوند. گزارش رویا کریمی مجد رو می‌شنیدید. در وبسایت ما همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه پس از آنکه مشاوران یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روسیه رو به دست داشتن در حملات سایبری به کارزار او متهم کردند، وزارت خارجه فرانسه در مورد دخالت در انتخابات ریاست جمهوری اون کشور به مسکو هشدار داده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دبیران کل سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب روز پنجشنبه نسبت به کنار گذاشتن طرح ایجاد یک کشور مستقل فلسطین هشدار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید واشنگتن گزارش داده بود که برقراری صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل لزوماً منوط به تشکیل یک کشور فلسطین نیست. بیشتر بشنید در همین زمینه از همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی.
دبیران کل سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب روز پنجشنبه بیانیه مشترکی انتشار دادند و در آن بر لزوم تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی تاکید کردند. این بیانیه یک روز پس از سخنان دونالد ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صادر شد که در آن رئیس جمهوری آمریکا گفت شکل نهایی قرارداد صلح در خاورمیانه به توافق اسرائیل و مقام‌های فلسطینی بستگی دارد و او از هر نوع توافق این دو استقبال خواهد کرد.
So I'm looking at two state and one state and I like the one that both parties like.
ولی دبیر کل سازمان ملل پس از دیدار با احمد عبدالقیس دبیر کل اتحادیه عرب در قاهره اظهار داشت که تنها راه دستیابی به صلحی همه جانبه و عادلانه ایجاد کشور فلسطین در کنار اسرائیل است. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی هم برای از سرگیری گفتگوهای صلح بار دیگر خواستار توقف کامل شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی شده است. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو خواهان توقف شهرک سازی ها توسط اسرائیل شد و گفت که این امر به حصول توافق کمک خواهد کرد. او نسبت به چنین توافقی ابراز اطمینان کرد و افزود که دستیابی به صلح همواره مورد علاقه تمامی رؤسای جمهوری بوده، ولی اقدامات برخی از آنها دیر هنگام انجام گرفته، ولی این بار توافق به دست خواهد آمد، توافقی بزرگتر و بهتر از آنچه که تصور می شود. نخست وزیر اسرائیل به نوبه خود دستیابی به صلح با فلسطین را به دو پیش شرط مشروط کرد.
The two prerequisites of peace, recognition of the Jewish state and Israel's security needs west of the Jordan, they remain pertinent.
نتانیاهو گفت شناسایی اسرائیل و نیازهای امنیتی آن در منطقه باختری رود اردن دو شرط اصلی هستند و برای رسیدن به چنین هدفی باید به راه‌ها و ایده‌های تازه‌ای توجه شود. نخست وزیر اسرائیل سارقیده کرد که بزرگترین فرصت برای صلح در رویکرد منطقه‌ای و مشارکت شریکان عرب نهفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی میگوید که دولت ائتلافی نتانیاهو تحت فشار یهودیان افراطی است که بر ادامه شهرکسازی اصرار می‌ورزند و علاقه‌ای هم به ایجاد یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل ندارند. ولی فلسطینی‌ها و جامعه جهانی به گزینه دو کشور اسرائیل و فلسطین به عنوان بهترین راه دستیابی به صلح نگاه می‌کنند. به گفته اسوشیتد پرس در صورتی که اسرائیل به کنترل کرانه باختری رود اردن ادامه دهد، سرانجام مجبور به پذیرش شهروندی میلیون‌ها فلسطینی خواهد بود که می‌تواند موقعیت اسرائیل را به عنوان یک کشور دموکراتیک با اکثریت شهروندان یهودی برهم بزند. بر اساس یک نظرخواهی که نتیجه آن روز پنجشنبه اعلام شد، میزان پشتیبانی از ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی طی ماه‌های اخیر در میان فلسطینیان و اسرائیلیان کاهش یافته. با این حال هنوز هم اکثریت گزینه دو کشور را بهترین راه حل خواندند. 55% اسرائیلی‌ها و 44% فلسطینی‌ها از این گزینه پشتیبانی می‌کنند. اسوشیتد پرس میگوید پیش از این 59% اسرائیلیان و 51% فلسطینی ها طرفدار گزینه دو کشور بودند. بر اساس این نظرخواهی 24% از شهروندان اسرائیل و 1/3 فلسطینی ها هم داشتن یک کشور مشترک را ترجیح می دهند. در این میان شبکه آمریکایی ABC در یک گزارش مشروح به نقل از سخنان اسحاق هرتزوگ رهبر حزب اتحاد صهیونیست که گرایش‌های چپ میانه دارد و از مخالفان دولت کنونی اسرائیل به شمار می‌رود، بنیامین نتانیاهو را سرزنش کرده که با سیاست‌های نادرست شرایطی به وجود می‌آورد که در آینده حفظ ماهیت یهودی کشور اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود. ولی احمد تیبی رهبر شهروندان عرب اسرائیل گفته است که دیدار نتانیاهو با رئیس جمهوری ایالات متحده راه پیش رو برای گفتگوهای صلح را تا حدودی هموارتر ساخته است.
هم‌اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری حضور دارد و تا الان گفته که وضعیت نابسامانی در آمریکا و خارج از اون به ارث برده و به رسانه‌ها حمله کرد که خارج از کنترل هستند و به همین دلیل پیامش رو مستقیم به مردم میده. آقای دونالد ترامپ گفت که شورها در حال انتقال به مکزیک و سایر نقاط بوده و بی‌ثباتی گسترده‌ای در خارج از کشور وجود داره. او همچنین گفت اگر بخوایم صادق باشم وضعیت آشفته‌ای رو به ارث بردم. این وضعیت نابسامانی است هم در کشور و هم در بیرون از کشور. شما میتونید لحظه به لحظه صحبت های آقای ترامپ رو در وبسایت ما radiofarda.com ببینید. من وحید پورساد لحظات خوشی رو براتون آرزو دارم.